قربونا هم داشتی من دست تو میبوسیدم.
من مخلص شما.
الهی نگیری قربونت برم. مخلصی شما. زنده باشی، روز شما بخیر، خدا نگهدار. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
بله بفرمایید.
من یکی دوتا سوال دارم، فکر میکنم کرونا گرفتم.
در صورت نیاز به مشاوره یا اطلاع رسانی، سامانه تلفنی 190 به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.
بله بفرمایید.
رادیو سلامت با همکاری صدای استانها، هشتگ کرونا را شکست دهید.
باز شود دیده شود تا که مثلا دیده شود
روبه تغرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز من این لذت تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن زبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کشابه تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک. این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیدی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
زندگی باید پر از قشنگی باشه خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه لکه ها باید سریع و کامل باشه اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترن سفتر سر شکر نداره زندگی شیرینه خونه یا اداره این روزا نسترن
صفر درصد نسترن بدون شکر
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهم می‌داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنه. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
وقت شما بخیر باشه. 14:34 دقیقه است، همراه شما هستیم با برنامه عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. نادر حرکت میکنه به طرف نواحی مغرب ایران پس از اینکه شورش هرات رو در هم میشکنه و حالا دیگه شهرهای همدان، کوکیلویه، بیشتر شهرهای لرستان چون خرم‌آباد، بروجرد و سنندج که اون موقع به سنندج میگفتن سنه، همینطور ناحیه اردلان، ناحیه ساوج‌بلاق مکری یعنی مهاباد، مراغه و تبریز به خاک ایران برگشته. سپاهیان عثمانی دمشون رو کولشون گذاشتن، رفتن استانبول، اونجا هم شورش کردن، پادشاه رو برکنار کردن، وزیرش هم اعدام کردن و میگن مستقلات که به ما فروختید در آذربایجان، عرض شود که سرزمین بیگانه رو، سرزمین همسایه رو به ما فروختید، پولش رو باید به ما پس بدید. خب نادر عرض شود که میره به طرف قندهار. حسین سلطان برادر محمود افغان فرمان روای عرض شود که قندهار بوده. نادر اون شهر رو محاصره میکنه. حسین سلطان برادر محمود افغان جنسش از برادرش خیلی بهتر بوده. رفتار نادر به گونه ای بود که ابتدا لشکری 4000 نفری از افغانها به ارتش او پیوست. همین افغانها که اومده بودن ایران مردم رو میکشتن، اذیت میکردن، جنگ میکردن، جزو ارتش نادر شدن. یعنی نادر سیاست تحبیب رو داشت، دشمن رو به دوست تبدیل میکرد با محبت، همینطور با ابراز قدرت. در هر حال افغانها یک لشکر 4000 نفری به نادر تسلیم میکنن و نفرات این لشکر میره بالا تا 12000 نفر. در جنگ های زیاد آینده افغان ها جز شجاعترین نیروهای او شناخته شده. در نبرد بین النهرین با دولت عثمانی نقش مهمی بر عهده گرفتن. نادر یگانهایی از ترکمن ها رو نیز به سپاه خودش ملحق میکنه. اینا خیلی نکات جالبی هستش که جانوس هانوی همه اینها رو شرح داده. همینطور عالم‌آرای نادری و نیز جهانگشای نادری که کتاب‌های تاریخ رسمی نادرشاهی بوده. عرض شود که شاه تماس به دوم کار بسیار بی جایی میکنه. وقتی میبینه که عثمانی ها رابطه رو باش قطع میکنن و میگن حالا که همدان و نادر گرفت و داره آذربایجان میگیره، ما نمیخوایم با ایران رابطه داشته باشیم، میگه خب منم مثل نادر یک فتوحاتی بکنم، اسمم سر زبانها بیفته. محمد خان بلوچ عرض شود یکی از سرداران سابق محمود افغان که حالا به دربار ملحق شده بود، به شاه میگه قربان شما راهی آذربایجان بشید، کار ناتمام مانده نادر در تصرف و آزاد کردن شهرهای تبریز و اردبیل رو به پایان برسانید. چون عثمانی‌ها در حال فرار بودن به صورت سریع از همدان و کرمانشاه و تخلیه شهرهای لرستان و کهگیلویه، عرض شود که شاه تماس که خب الان وقتیه که من با یک سپاه 18,000 نفر از اصفهان به فرماندهی شخص خودم و سپه سالاری محمد خان بلوچ راهی آذربایجان بشم. اینا حرکت میکنن. محمد خان بلوچ عرض شود آدم جالبی نبود، یعنی آدم خوشنیتی نبود و این میخواست مثل نادر بشه. و این جالبه که در زمان معاصر اصفهان از ماه مارس تا اکتبر 1722 حضور داشت، تا اواخر، یعنی در اواخر 1134 و اوائل 1135 هجری قمری. در دوران اشرف مقامات مهمی چون بگلربیگی فارس و سفارت دولت اشغالگر قلیجایی در ایران رو در باب عالی، یعنی در استانبول، به او واگذار کرده بودند. نامه‌های اشرف را به مقامات عالی عثمانی رسانده بود. و بعد دیدید که براتون گفتم وقتی برمیگرده ایران، نامه‌های سلطان و صدر اعظم عثمانی رو که برای اشرف آورده بود میبره تحویل عرض شود که نادر میکنه و خیلی هم اظهار شادوستی نسبت به شاه تماس میکرد. برنامهش این بود که نادر رو کنار بزنه و خودش سپه سالار بشه. جانوس هانوی شرح لشکرکشی شاه تماس رو به طرف باختر ایران به تقلید از نادر و برای عرض شود نام‌آوری آورده. شاه تماس در ماه اکتبر سال 1730 با 20,000 مرد جنگی از اصفهان حرکت کرد. در تبریز به بقیه قوای نادر پیوست، از آنجا راهی ایروان شد. در فوریه 1731 ایروان را به محاصره در آورد. خب نادر کجا بود؟ عرض کردم که خراسان شلوغ بود، احتمال می‌رفت که افاقنه عبدالی برن و شهر مشهد بگیرن. نادر جبهه جنگ باختر رو رها کرد، رفت به طرف عرض شود که مشهد. در این مدت بود که عثمانی‌ها در حال تخلیه ایران بودن. شاه تماس اومد و شهر ایروان رو محاصره کرد. عثمانی ها ابتدا شکست سنگین رو تحمل کردن، سپس 9,000 تن تلفات دادن. این خیلی مهم بود، حتی 9,000 تن سربازای عثمانی کشته شدن. سپس جبهه جدیدی از سوی قوای ترک در همدان گشوده شد. علی پاشا سر عسکر ایروان، احمد پاشا حاکم بغداد با 160,000 سپاهی و توپخانه کاملا مجهز از دو سو راهی ایالات غربی و شمال غربی ایران شدند. شاه تماس از محاصره ایروان یک وسط طرفی بر نبست. علاوه بر تلفات شدید، سرما و کمبود آذوقه او را به عقب نشینی واداشت. شاه تماس نتونست، یعنی واقعا 18 روز بیشتر ایروان رو محاصره نکرده بود که به شاه تماس خبر دادن ترک ها اومدن و خطوط مواصلاتیش رو قطع کردن. او به دستپاچگی از ایروان عقب نشد، به تبریز آمد. در تبریز مطلع شد که علی پاشا حاکم ایروان، هم که 9,000 تا تلفات داده بود، حالا روش زیاد شده، حالا پر روش شده، از ایروان خارج شده، به طرف تبریز می آیند. احمد پاشا نیز به قصد تسخیر عراق از کرمانشاه گذشته است. عراق یعنی کجا؟ یعنی ایران مرکزی، یعنی سلطان آباد عراق، که الان ما بهش میگیم عراق، حرکت کرده اومده. ببینید عثمانی ها تا کجا اومده بودن؟ تا خرم آباد، تا بلوچستان، همه اینجا رو اومده بودن. شود که در تبریز مطلع شد که علی پاشا حاکم ایروان از ایروان خارج شده، به طرف تبریز میاد. احمد پاشا نیز به قصد تسخیر عراق از کرمانشاه گذشته، 160,000 سپاهی هم آماده کرده بودن. شاه تماس میره به مقابله احمد پاشا، جنگ در نزدیک همدان در میگیره. با آغاز جنگ سوار نظام ایران سه بار به سوار نظام عثمانی حمله میکنه و همه فکر میکردن که شاه تماس فاتح شده. ناگهان پیاده نظام منظم عثمانی با مقاومت خودش ابتدا پیاده نظام ایرانی رو از جلو بر می‌داره، سپس کار سوار نظام ایرانی رو می‌کنه. اینا تعداد زیادی توپ داشتن و سپاهیان ایران رو درو می‌کردن. ما از لارنس لاکارت تاریخ نادرشاه داریم عرض شود نقل قول می‌کنیم. شاه طهماسب با 3000 تن از سپاهیان خودش به محاصره می‌افته و به ناچار به قیمت دادن تلفات زیاد و گسیخته شدن نظم لشکرش فرار میکنه، از معاصره خودشو در میاره، میره به طرف اصفهان. ببینید سردار نالایق چنین خفت و خاری ایجاد میکنه. احمد پاشا همدان را تا حدود اپهر به دست میاره، یعنی تا نزدیک زنجان. علی پاشا از راه خوی و سلماس به مراغه و تبریز میرسه. در قسمت جنوبی ایران خوزستان و هویزه را پادگان عثمانی مقیم عراق عرب تصرف میکنه. هانوی میگه که علت عمده‌ای که ارتش ایران ایروان را رها کرد مسئله کمبود آذوقه بود. یک نیروی دیگر عثمانی به فرماندهی عبدالله پاشا کوپلو به کمک قوای عثمانی اومد. در نبرد دیگری در حدود رودخانه زنگیچای ایرانیان به شدت شکست خوردن. صفی قلی خان سردار نامدار ایرانی که زمانی وزیر اعظم شاه سلطان حسین بود در این نبرد اسیر شد و او را به استانبول بردن و رفتار خیلی بدی باش کردن. در مورد این رفتار شرح داده شده، مورخین از جمله جانوس هانری و دیگران گفتن که اینو آوردن پلوی سلطان عثمانی. سلطان عثمانی رو شماتت کرد و گفت چرا در فلان شهر این عده رو کشتید؟ گفت من دستور کشتن ندادم، در هر جنگ عده‌ای هستن که مرتکب کارهای بد میشن، کما این که در سپاهیان شما خیلی آدمهای بد و خبیثی بودن که ایرانی‌ها رو قتل عام کردن. و این عصبانی میشه، سلطان عثمانی دستور میده که اینو برهنه کنن، یه لباس خیلی گرانبهایی بر تنش بکنن و بعد بیارن در یک جایی که منظر عام بوده، همه میدیدن، از فرد کینه‌ای که به ایرانیا داشتن اینو گردن میزنن. این مردانه در حالی که واقعا تا لحظه آخر مقاومت میکرد، صفی قلی خان عرض شود که به سلطان عثمانی دشنام میده، بهش پرخاش میکنه و سرشو میبرن و جنازهشو عرض شود که جلوی سکهای وحشی میندازن. این به اصطلاح سرداران بزرگ ما نمیشناسیم. گردن زدن صفی قلی خان که در این باره همه رو نوشتن، جانوس هانوی نوشته، عرض شود که محمد کاظم نوشته، مهدی استرابادی، این دو نفر اخیر مورخین بزرگ عصر نادرشاه بودن. خب پیشروی نیروهای عثمانی به طرف ایران دوباره شروع میشه. شاه طهماسب 30000 تن از 50000 تن سپاهیان خودشو در آذربایجان از دست میده. در سال 1743 نادر عرض شود که بار دیگر در دشت همدان با عثمانی ها روبرو میشه. نیروهای احمد پاشا با آتش شدید توپخانه سپاهیان شاه و محمد خان بلوچ رو عرض شود که مورد حمله قرار میدن. حالا این نادر نیست، تو این جبهه نادر حضور نداره و شاه طهماسب عرض شود که با همکاری محمد خان بلوچ میخواد با عثمانی ها بجنگه. توپخانه عثمانی سپاهیان ایران رو تارمار میکنه، تلفات سنگینی به ایران وارد میشه و ارتش نظام گسیخته سلطنتی اقدام به فرار میکنه. شاه طهماسب به ناچار به طرف قزوین میره، در آنجا مستقر میشه. عثمانی ها کرمانشاه و همدان رو تصرف میکنن، احمد پاشا این دوتا شهر رو میگیره، علی پاشا مراغه و تبریز رو میگیره و نمیرن به طرف قزوین، پیشروی نمی کنن، نامه میدن که آقا بیا صلح کن، ولی میایم قزوین رو میگیریم، بعد میایم اصفهان رو میگیریم و سلطنت صفویه رو که دوباره مستقر شده برمیاندازیم. تا همینجا به خاطرتون باشه تا برنامه بعدی که ماجراها رو برای شما عزیزان تعریف کنم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
چهارده و پنجاه دقیقه است. شما همچنان همراه ما هستین در رادیو جوان. امیدوارم که امروز روز خوبی برای شما بوده باشه تا همین لحظه و تنتون سالم باشه و سرتون سلامت و در آرامش گذران کنید روزگار رو. همراه ما باشید با شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی رو پیداش می‌کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. ساخت زیردریایی ها در خیلی از کشورهای دنیا جزء پیچیده ترین فناوری ها و علوم ممکن محسوب میشه. کشورهای مثل روسیه از کشورهای پیشرو در زمینه ساخت زیردریایی های بسیار پیشرفته به حساب میان. در جنگ های جهانی اول و دوم، به ویژه جنگ جهانی دوم، نبرد زیردریایی‌ها یکی از ویژه‌ترین نبردهای اون جنگ شمرده می‌شد که از اون فضا فیلم‌های سینمایی زیادی هم ساخته شد. بعد از جنگ دوم جهانی خیلی از کشورها به سمت ساخت زیردریایی پیش رفتن، خیلی ها هم منصرف شدند به دلیل پیچیدگی ساختمون و هزینه بسیار بالایی که داره. از این جهت کشورهایی که دارای فناوری طراحی و ساخت زیردریایی بودند و شدند جزء کشورهای استراتژیک محسوب می شدند. کشور ما در سالهای گذشته برای حضور مقتدرانه در آبهای بین المللی و حفظ عزت ایرانی تونسته به ساخت زیردریایی هایی دست پیدا بکنه که در کلاس جهانی از سطح بسیار پیشرفته‌ای برخوردار هستند. در مورد زیردریایی های سری فاتح صحبت کردیم این دفعه و در این برنامه میخواییم درباره دو شناور زیرسطحی یا همون زیردریایی با عنوان قدیر صحبت بکنیم.
ناوشکن‌ها و پهپادها با شلیک‌های دقیق موشک‌های کروز و اژدر اهداف زمینی، هوایی و دریایی را منهدم کردند و جلوه‌ای از قدرت موشکی نیروی دریایی ارتش را به نمایش گذاشتند.
رعب و وحشت در دل دشمنامون داریم. اونا به خوبی میدونن که تمام چیزایی که ما داریم در رزمش انجام میدیم فقط بخش کوتاهی از یه نمایشی هست که اقتدار خودمون را به رخ دشمنامون بکشیم و ما دلگرمی دوستامون بشیم.
خود رسانه های بیگانه که با خود ما بعضی هاشون هم دشمن هستن، همون آقایون، همون دولت مردان، همون کشورها اعلام کردن که زیر سطحی های کلاس قدیر دومین سلاح خطرناک برای راهبردی جمهوری اسلامی ایران.
از جمله ویژگی های این پروژه اصل غافلگیری دشمن است، چرا که پرتاب موشک کروز ضد کشتی از اعماق دریا و به دور از تجهیزات شناسایی دشمن صورت می گیرد.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سطح به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر سطح به سطح در برد مورد نظر بر علیه هدف سطحی توسط زیردریایی های بومی و ساخته شده توسط نیروی دریایی راهبرد ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح به مرحله اجرا آمد. برد مورد نظر، تعاریف عملیاتی و تهدیدات متصور اجرا خواهد شد. در ادامه رزمایش بزرگ دریایی ولایت، رصد اطلاعاتی منطقه توسط سامانه‌های شنودی، الکترونیکی و ارتباطی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا در خواهد آمد. پهپادهای شناسایی برای شناسایی شناورهای سطحی، زیرسطحی و پروازی دشمن فرامنطقی اجرا خواهد شد.
دو فروند شناور زیر سطح کلاس قدیر به ناوگان منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جاسک الحاق شد.
فرمان دریافت شد. راه ما راه حسین است.
این زیر دریایی ها با پیچیده ترین فناوری های روز و با همت جوانان ایرانی در صنایع دفاعی ساخته شده است.
اون الحاق این زیر دریایی به منطقه جاسک معناش اینه که کشور جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به برکت انقلاب پیشرفت بسیار خوبی کرده، به نوعی که سواحل راهبردی مکران که پیش از انقلاب آثاری از توسعه و آبادانی در آن نبود، امروز به سطحی از توسعه و آبادانی رسیده که نه تنها نیروهای مسلح در آن با استقلال کامل استقرار پیدا کردن، بلکه منطقه میتواند پشتیبانی بکنه از پیچیده ترین سطح از فناوری های دنیا که زیر دریایی ها باشن.
زیر دریایی های کلاس قدیر برای آبهای خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده است و دارای قابلیت بالا در غوص، صعود و مانور است.
نیروی دریایی امروز آماده تر از همیشه در خط اول دفاع از انقلاب و ملت و مملکت ایستاده و آمادگی داره که امنیت رو بیشتر از گذشته در دریاهای تحت حاکمیت و دریاهای آزاد برقرار بکنه.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اما شبکه خبری دویچه وله نوشت در حالی که ایران موشکی با برد 1000 کیلومتر را رونمایی کرده بود، اکنون از ساخت زیر دریایی خبر داده که مجهز به موشک کروز است. ایران تلاش سرسختانه ای را در پیش گرفته تا برنامه نظامی خود را توسعه دهد و این موضوع را به نمایش بگذارد و بیش از همه غرب باید به آن توجه داشته باشد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
از زیر دریایی های معروف دنیا میشه به زیر دریایی های تهاجمی اتمی آمریکایی کلاس سی ولف زیردریایی اتمی ویرجینیا، زیردریایی اتمی انگلیسی استیوت، زیردریایی تهاجمی اتمی روسی کلاس یازن، زیردریایی تهاجمی اتمی روسی کلاس سیراتو، نمونه های بهسازی شده ی زیردریایی های تهاجمی اتمی آمریکایی کلاس لس آنجلس و زیردریایی های تهاجمی دیزل الکتریک ژاپنی که کلاس سوریو هستند اشاره کرد. در بین کشورهای دنیا کشورهای محدودی هستند که دست به طراحی و ساخت فناوری پیچیده‌ای به نام زیردریایی های نظامی می‌زنند.